سوال بعدی این است که چرا برنامه نواب اربعه تا زمان ظهور حضرت ادامه پیدا نکرد تا اون که عموم مردم بهتر بتوانند معارف دینی را از خود حضرت دریافت کنند. ایشون بهتر این بود که می‌فرمودن که چرا خود حضرت اصلا ظاهر در بین مردم نموندند تا حالا، چون این همونه. ببینید برنامه اینه که پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب، ائمه اطهار علیهم السلام، اینها آمدن یه مش معارف رو از خودشون به یه عده بگن تا اینها در بین مردم پخش بشه. پیغمبر اکرم قرآن را آورده، ائمه اطهار مفسر قرآن بودند و هر چم فرمودن چه پیغمبر خودشون چه سایر ائمه اطهار، هر چه هم گفتن حول و حوش قرآن بوده، یعنی از قرآن خارج نیست. اینها رو به عنوان کتاب آوردن در اختیار مردم گذاشت و تعلیماتش هم دادن، تفسیرش هم بیان کردن و همیشه در مقابل اینها طاغوت‌هایی بودن که مانع از پیشرفت اونها در معارف بودند. یعنی مثلا هر یک از ائمه، خود علی بن ابی طالب در مقابلش معاویه قرار گرفته و اون سه خلیفه قبلی بودند و نمیگذاشتن علی بن ابی طالب کار بکنه. بعد در زمان امام حسن معاویه بود، در زمان حضرت سیدنا یزید بن معاویه بود، در زمان امام سجاد، باز خلفای عموی و همینطور یک یک بودن خلفای عمری و عباسی تا زمانی که حضرت عسکری بودن دیگه، همیشه هم مانع بودن، همیشه هم جلوگیری میکردن، ولی اونها کلماتشون رو بیان کرد. خب کلمات ائمه الان هم همینطوره. مثل خدا رحمت کنه آقای بروجردی در درسشون میفرمودن که مثل بقچه بندی هاییست که محکم بستن و به ما رسوندن این روایات رو. ما باید بشینیم اینا رو باز کنیم، تشریحش کنیم و این کار مجتهدینه. و اگر بشر همیشه اینطوری باشه، براز امام یه چیزی سوال کنه و بیاد عمل بکنه، اولا همه مردم نمیتونن این کار رو بکنن، چون اگر صفهای 10,000 نفری هم ببندن باز نمیتونن از امام مستقیم این سوالات رو. در زمان ائمه فکر نکنید همه میرفتن از امامشون میپرسیدن مسائل رو، نه، همون وقت هم همین برنامه بوده. حضرت صادق صلوات الله علیه در مدینه بوده، یه عده اونجا از ایشان روایات رو میپرسیدن، میامدن در کوفه، مثلا بین مدینه و کوفه ببینید چقدر فاصله است، در کوفه اصول رو از ائمه میپرسیدن، بعد اینا خودشون میامدن اجتهاد میکردن. این کاری که الان مجتهدین میکنن. شما فرض کنید الان زمان حضرت صادق صلوات الله علیه یه مرجع تقلید میره با اوشان ارتباط داره و سوالات رو میکنه. سوالات حالا چه فرقی میکنه از تو کتاب بخونه و بره شما بگه یا از امام بشنه و بگه بره شما، هیچ فرقی نمیکنه، چون روایات ما اینطور دست نخورده است. اون روایاتی که متواتره، اون روایاتی که صحیحه، اون روایاتی که بررسی میشه، عیناً اینه که از دو لب امام ما میشنه. دقت فرمودید؟ و به اصطلاح این حالت، یعنی پیشرفت اجتهاد، پیشرفت تفقه، با بودن امام گاهی به مسامحه برخورد میکرد. یعنی اون کاری که نمیتونستن بگن همه رو از امام، همه از امام همه رو بشنوند، این که نمیشه، یعنی محاله. حتی زمان ظهور هم اینجور به این امید نباشید که همه رو از خود امام در همه وقت بشنوید، مگر اینکه باز اون البته داریم که یه دستگاه های تنظیم میشه غیر از رادیو و تلویزیون که ما فوق این هاست و به وسیله او با همه ارتباط ممکنه داشته باشه، ولی در این حال یه عده بهتر درک میکنن، یه عده کمتر درک میکنن. اونایی که بهتر درک میکنن باید بره اونایی که شما تا سر یک کلاس معلم یه مطلب رو درس میده، اما یه بچه خوب میفهمه، بچه اصلا نمیفهمه، بعد اون بچه که خوب میفهمه میره به اون بچه که کمتر فهمیده براش توضیح میده. ما سر درس خارج فقه هم همینطور بودیم، میدیم یه طلبه خیلی خوب میفهمه او رو به عنوان هم مباحثه یا به عنوان اینکه بیاد یه عده باز این درس استاد رو تقریر کنید برامون میآوردیمش. اون چی که او فهمیده بود ما از فهم او استفاده میکنیم. در الان هم همینطوره، یعنی خدمتتون از صورت زمان ظهور هم همینطور خواهد بود که همه اون چی که حضرت میفرماد همه ممکنه حواسش پرت باشه، ممکنه یه چیز دیگه ای بشنوه، تمام نمیتونن درک بکنن. لذا باید یه عده درک بکنن، یه عده برای یه عده دیگه توضیح بدن. بازم همین مسائل تا یه حدی البته هست، و چون طاغوت‌های هر زمان مانع از بیان کلمات بودن از ائمیت ها، مخصوصا زمان امام هادی و امام عسکری در اوج قرار گرفته بود، یعنی امام هادی و امام عسکری رو اصلا کم کسی دیده بود، اصلا از شیعیان ها ندیده بود، چون در معسکر یعنی لشکرگاه، در لشکر، در اونجا امام عسکری رو زندگیشو اصلا اونجا قرار داده. الان این خانه‌ای که در سامر رو حضرت عسکری داره، یعنی قبر مقدسشون هم همونجاست، تولد امام زمان هم همونجاست، در یه محله، در یه خانه است که انشالله خدا قسمت کنه سامر را بریم ببینیم. حضرت از اول تولد تا وقتی که وفات کردن در همونجا بودن و حضرت ولیعصر هم همونجا متولد شدن تا وقتی که غایب شدن، و در اوج قرار گرفته بود که مردم دیگه با امامشون هیچ ارتباطی نداشت. خیلی کم افراد مثل احمد ابن اسحاق و یک چند نفری گاهگاهی مخفی با میشونم خدمت امام عسکری صلوات الله علیه میرفت. بنابراین داشت معارف از بین میرفت. خب حالا چیکار باید بشه؟ امام غایب بشه، یعنی امام در دسترس نباشه. به چه علت؟ به علت این که باشه و نباشش فرقی نمی کنه، به جهت باشه دو سه نفر میبیننش با این طاغوت هایی که هستن، نباشه اما دو سه نفر میبینن و بعدم بالاخره جاش پیدا میکنن میکشنش. ولی نباشه توی مردم جاشو ندونن، اون دو سه نفر حال نایب نبینن چطور میشه؟ در مقابل متفرق ممکنه که در سال صدها نفر حضرت رو ببینن و ازش استفاده بکنن و آدرسش معلوم نباشه برای اینکه نکشنش، چون یه جریان تبعیض میکشتن. خب این جریان اتفاق افتاد. حالا برای اینکه مردم علما این روایات رو نتونستن دستبندی بکنن، چون امام بوده میرفتن به خود امام مراجعه بکنن، دستبندی نتونسته بودن بکنن، یه مدتی میخواست که تا اینها دستبندی میکنن یه رابطه در بعضی از کارهای ضروری با خود امام باشه. لذا امام یه نفر آدم غیر معروف رو حتی انتخاب میکرد. شما فکر نکنین مثلا حسین ابن روی آدم خیلی معروف یا عالم خیلی بزرگی بوده اون رو انتخاب کرده. شیخ کلینی صاحب کتاب کافی در همون زمان بوده، صدوق اول در همون زمان بوده، اونا رو انتخاب نکرده که از علمای بزرگند. چرا اینا رو انتخاب نکرده؟ برای اینکه اینا معروفن، همون جریانی که برای خود امام هست برای اینا هم خواهد بود، میان میکشنشون. یه روغن فروش تو بازار بغداد، یه نفر روغن فروش رو انتخاب کرده حضرت که تو رابطه ما باش در کارهای ضروری، تازه در کارهای فقهی نه. شما فکر نکنید هر مسئله ای رد میدادن به اون آقای رو، اول نمیشناختن، همچی فرد معروف نبودش، نمیشناختن. علما و خواص میشناختن نواب اربع رو، و در کارهایی که براشون توضیح داده نشده بود میرفتن به اون مراجعه میکردن. نه امام جماعت بودن نه امام جمعه بودن این چند نفر، چهار نفر، نه توی مردم شخصیت معروفی داشتن، نه قدرتی در اختیارشون بود. یه آدم بازاری کاسب متدین، تالی تل و معصوم، خیلی هم پاک، خیلی هم عالم، ولی غیر معروف. حالا معروف شدن این چهار نفر در زمان ما، معروف شدن چون هی تو کتابا نوشتن و هی ازشون مطلب جمع شده، ولی اون روز هیچ کس نمیشناخت جز خواص و علمای بزرگ، مثل مثلا شیخ کلینی، مثل مثلا فرض کنید که شیخ صدوق. اینها میرفتن خدمت این چند نفر و مطالبشون رو میگفتن. یه چیزایی که خیلی مشکل بود، هر چیزی هم حضرت جواب نمیداد، مسائل خیلی مشکل. مثلا مسئله شده بود فرزند از باب مثال فرزند امام هادی جعفر کذاب که ادعای خلافت میکنه و جای امام عسکری نشسته، آیا این امام هست یا نیست؟ در یک توقیع حضرت خیلی تند باش عمل میکنه، بفرماید که این شیشه‌های مشروبش هنوز الان تو خونش هست، 40 روز نماز صبحش رو ترک کرده، نمیدونم چه یک مطالب تندی علیهش در اون توقیع میفرماید و این رو بین خواص پخش میکنن و شیعیان رو از او کنار میزنن، زدهشون میکنن که نگن این امامه، چون مثل الان مسئله ائمه اثناعشر واضح نبود اون وقت، حالا روایات جمع شده ما برامون خیلی واضح شده، ولی اون موقع لذا دلیلش اینه که یه عده زیدی شده، زید بن علی بن الحسین رو به عنوان امامت با اینکه خودش هم راضی نبود به عنوان امامت قبولش کرد، یک عده فتحی شدن، کیسانی شدن، محمد بن حنفیه رو به عنوان امام قبول کردن بعد از امام حسین، امام سجاد رو قبول نکرد، یه عده مثلا 4 امامی، یه عده 6 امامی، الان هم میبینید 6 امامی هستن، اینقدر مسئله بیم روشنه که پیغمبر اکرم در صدها روایت فرموده که خلفای من بعد از من 12 نفرن، در این حال میبینیم همین کنار مشهد، همین نزدیکی مشهد، بین مشهد و نیشابور شاید صدها نفر 6 امامی وجود داره، نمیدونم بعضی از آنها شاید اطلاع داشته باشن، ما رفتیم اونجا دیدیم 6 امامی ها که البته میگن این آقا خان محلاتی امام زمان ما است، از این هست میخوام عرض کنم که باید جعفر کذاب رو بالاخره بکوبه امام زمان صلوات الله علیه و شیعیان روشن میکنه، این به وسیله این نبوه، میخوام میگم مسائل ضروری. بعد در توقیع بعد ببینه جعفر کذاب رو دیگه حالا همه لعن میکنن، این فرزند پیغمبره بالاخره، همه لعنش میکنن، همه دارن فوش میدن، یه ادم اینم اخلاق بعضی ها هست، میخوان یه نفره میکوبن، مثلا عموشو میکوبن، برادرشو میکوبن، پسرشو میکوبن، میگفت که کسی به الاغ آقای فوش داده، گفتم به الاغ نمیگه، به خود من داره فوش میده، میخواد منتها روش نمیشه به خود من فوش بده، اون وقت سبب شده بود که به وسیله جعفر خود حضرت عسکری رو جسارت میکردن، به خود امام زمان جسارت میکردن و علاوه جعفر کذاب هم توبه کرد، یعنی وقتی که احساس کرد که یک آقایی به این وضع هست و اعتقاداتش درست شد توبه کرد و در توقیع بعدی حضرت ولی صلوات الله علیه فرمود که این ما قبولش کردیم، توبهش رو قبول کردیم، دیگه بهش نگید جعفر کذاب، جعفر تائب بهش بگید و بهش هم توهین، کسی شیعیان ما حق ندارن توهین میکنن، که جدا کرد اونایی که توهین میکنن، چون خود شیعه ها توهین میکردن به جعفر. بنابراین این یه مدت زمانی برای این که یه کارهای ضروری از این قبیل به این نواب اربعه مراجعه بشه و این کارهای ضروری رو جواب بدن و در بقیه کارها استنباط کنن، در مسائل و احکام استنباط. شیخ صدوق از کسانی است که در اون زمان بوده و وقتی دید امام در اختیار نیست 100% و خیلی هم کم میشه با امام ارتباط پیدا کرد و تازه این غیبت صغراست، بعدش غیبت کبرا پیش میاد که هیچ کس دیگه نمیتونه ادعای ارتباط داشته باشه، در همون زمان میبینیم که کتابی نوشت به نام من لا یحضر الفقیه. این کتاب من لا یحضر الفقیه که از کتب اربعه ماست، از کتب اربعه شیعه است، کتابی فتوایی ولو نپخته است نسبت به این کتاب های زمان ما، یعنی الان اون کتاب من لا یحضر الفقیه رو بذارن جلو یک نفر آدم عامی، چون اسمش اینه من لا یحضر الفقیه، کسی که فقیه پیشش حاضر نیست به این کتاب مراجعه کنه، یعنی مردم معمولی الان در این زمان ما با این که رشد علمی و فرهنگی خیلی پیشرفت کرده کتاب من لا یحضر ترجمه هم بکنن ما نمیفهمیم، یعنی مال مجتهدین شده، حالا روایات هست و کلمات و البته خلاصش کرده ولی برای به درد غیر مجتهد نمیخوره و او رو داد، بازم نپخته بود. فقهای بعدی هی اومدن کلمات ائمه رو با فهم مردم تطبیق دادن، هی تطبیق کردن تطبیق کردن، تا امروز رسیده کتاب توضع المسائل در اومده که هر کسی میتونه برداره مطالعه کنه. و الا اولش من لا یحضر الفقیه حتی بعد از اون نواب اربعه که 60 سال خودشون رو مردم آماده کردن برای نداشتن امام حاضر و حتی برای نبودن فقیه در پیششون، با اینکه خودشون رو آماده کردن، کتاب ملای از اون فقیه نوشته شد در اختیار اینا قرار گرفت و مردم بازم نمیتونستن خوب بفهمن، میخواست یه مقدار زیادی درس فقه بخونن تا اینا این کتاب رو بفهمن. و بعدش هی مسائل و احکام رو با افکار مردم، چون هی گرفتاری های مردم زیاد شد، شما فکر نکنید به اصطلاح این گرفتاری های ما امروز نمیدونم که اداریه، خب روز 8 ساعت میره اداره وقت دیگه نداره، اون یکی نمیدونم دانشگاه میره روز چقدر درس میخونه وقتی برای تحقیقی از احکام نداره، هی توضیح دادن تا رسوندن به این کتاب توضیح المثل. کتاب توضیح المثل زمان ما در قم اصلا نوشته شد، زمان آی بروجردی، چرا به جهت اینکه یک کتاب بود به نام جامع الفروع، شما هر جایشو باز میکردید یک خطشو میخوندید اصلا من حتی ما هم نمیفهمیدیم، بعضی بنا بود اینا رو توضیح بدیم. در یک عده از یه لجنه بود از طلاب که این آقای علامه حفظه الله که هنوز هم زنده است از علماست، ایشان به ما طلبا گفته بود هر چی میتونید ساده ای مسائل رو بنویسید، خب هر چی عوام‌تر بود بهتر میتونه ساده بنویسه، به شرط اینکه خود مسئله رو بفهمه. ما غالبا نمیفهمیدیم این مسئله فارسی چیه، اصلا خود اسم جامع الفروع یعنی چی، جامع الفروع تازه خودش اسمش برامون مشکل بود. که بعدش البته خدمت نرسید توضیح المسائل که الان به نظر من توضیح المسائل هم باید توضیح داده بشه بعضی جاهاش، که باید یک کتابی نوشته بشه، لذا مسائل آسان نوشتن، نمیدونم خلاصه باید این هی تطبیق شده با فهم و درک مردم، و اگر اون 60 سال نبود مردم آماده نبودن. مثل این میمونه که خوب تشبیه کرده پیغمبر اکرم امام زمان صلوات الله علیه به خورشید، مثل خورشید اگر یک دفعه خاموش بشه همه چشما از بین میره، نور خورشید همین الان زیر ابر همین الان بیشتر از پروژکتورهای پر نور فیلم برداریه، تو آفتاب شما وایسید در دوربین ها و عکاسی ها معلوم میشه، چون پروژکتور های خیلی قوی رو بندازید اونقدر خوب عکس نمیرفته که تو آفتاب انسان وایسته و عکس بگیره و همین که اذیتتون نمیکنه. حالا شما در یه تاریکی اتاق تاریکی باشید پروژکتور یه دفعه خاموش کنه ببینید چه حالی پیدا میکنه، یا یه دفعه روشنش کنه ببینید چقدر ناراحت میشه. خورشید چندین برابر اگر یه دفعه خاموش بشه یه دفعه روشن بشه چندین برابر انسان رو ناراحت. نور مقدس امام هم در هر چه هم ولو این که در زمان حضورش منظری باشه، ولی وقتی یه دفعه خاموش بشه انسان شیعیان لااقل ناراحت میشدن، چون شیعیان چشم داشتند و دقیقه مثل کورایی بودن که توی خورشید داره بره، کوری که تو خورشید باشه چه خاموش بشه چه روشن بشه فرقی نمیکنه، ولی برای شیعیان، شیعیان یک مرتبه توی تاریکی محض قرار میگیرن، شاید مدت 60 سال اصلا نمی‌دونن کاری ضروریشونه به کی مراجعه بکنن، هنوز نه همین مرکان من الفقها صائنا نفس اینا، بعد از غیبت اینا این دستورات صادر شده که چطوری از فقیه پیروی بکنید. لذا 60 سال آرام آرام این نور مقدس مثل همون خورشید که وقتی غروب میکنه تا یک ساعت نورش کم 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 خاموش میشه، شب میشه، صبح هم که میخواد باز بیرون بیاد قبلا نورش بیرون میاد تا اون لحظه که خود خورشید بیرون میاد. لذا امام زمان هم غیبت صغرا داره هم البته ظهور صغرا داره، با همین مقایسه با همین تشبیه میتونیم بیان کنیم که ظهور صغرا داره، و همونطوری که آرام فرو رفته همینطورم آرام بیرون میاد، کم کم بیرون میاد. ولذا این جواب این سوال که نواب اربعه چرا باقی نموندن، اولا همون بلایی که سر خود امام زمان میوردن رو سر نوابش هم میوردن، فرق نمیکرد. نایب عامشو حاضر نیستن زیر بارش برن، نایب خاص یک کسی بیاد ادعا بکنه من ارتباطی با من. اول کسی که بره پیشش اون باباست میگه آقا یه میلیون تومن بگو آقا حواله بکنه. یک کسی آمده پیش من بگو آقا حضرت ولیعصر صلوات الله علیه در خواب من دیدم حواله کرده که شما 500,000 تومان بده من میخوام خونه بخرم. گفتم حضرت باید به من حواله بده نه به تو، چون به من هر وقت حواله داد من چشم بهت میدم. حالا یه دو الان دارن سو استفاده میکنن، فردا تمام این بازاری ها تمام این اداری ها اینا همه مراجعه. بله خمسشم به قولشم یک کم کنیم حاضر خلاصه همه این مراجعاتی که مردم دارن و اگر امامم نده دیگه بابا رو میکشنش، همون نایب خاص رو میکشن. و خوبیش خدا رو شکر کنید که آدمی که ما میشناسیم جدا ناکنم امام زمان باهاش ارتباط دارم، یا مثلا من ادعای که هیچی اصلا من نفیم میکنم همه جا در این حال بیاد بینید روزی چقدر نامه برای من میاد که شما با آقا بگید که به ما مثلا مریض ما خوب بشه. چی بشه اگه بخواد همه این مریض خوب بشن؟ خب هیچ کس نمیمیره، بالاخره انسان مریض میشه و میمیره. اگر بنا بشه که همه به اصطلاح مقروزین قبلشون ادا بشه، خب بی بنده بالا اونایی که فشار قرض اینا رو کنترل میکنه اینها کنترل نمیشن، چون یه عده‌ای رو قرض کنترل میکنه. شما این مقروزی بابا هر روز میاد در خونه میاد طلب ما رو بده، یه خود کنترل میکنی قناعت میکنی مواظب زندگیت هستی. اما اگر شما هر روز رفتی قرض کردی روز بعدش یکی اومد قرض تو ادا کرد، شما میشی یک آدم بی بنده بار بلخرج خرجای بی خود کردن. میگی حالا تا فردا که باز بینیم قرض میکنیم پول میرسه. تو هم وقتی هر روز قرضات خوب ادا کردی مرتب بدهیات دادی یا خوش مثل خوش آدم خوش معامله شریک مال مردمه، اون هر روزم بهت قرض میدن. خب ببینید چقدر فساد داره این مسائل. باید انسان بشه، کنترل بشه. و ماها از ائمه، شما الان کدومی که دون هستید که یعنی ما آدمای خوب که در اینجا جمع شدیم از خودمون خود تعریف کنیم که خیلی توهین نشه، کدومی که اون هستیم الان بگن یه راهی هست امام زمان رو میشه دید یا میشه پیغام براش داد یه پیغام دنیایی بهش نوشته باشه؟ هممون داریم، از منی که اینجا نشستیم تا شما هم. یکی داماد نشده آقای زر خوب، یک کسی خدا میدونه چند ماه برای من نامه میلوش که باید امام زمان فقط زن منو تعیین کنه. من والا زن دیگه نمیدیم، هرچی ما نامه میشیم آقا امام زمان از این کارا نمی کنه، غیر امام زمان هم اگر بکنه زن خوب در بیاد میگی اقبالم بوده، بد در بیاد میگی خدا فلانی لعنت کنه که این زن رو بری ما درست کرد. و این حرفا نزن فلان هیچ به کلش برو نمیره هیچ. بالاخره ما نفهمیدیم چه شد، ولی مدتی این کار رو میکرد. آخر اینجور چیز هماست، اینه برنامه. لذا همون امام زمان باید وقتی ظهور بفرماید که انشالله همین زودی هست که ماهای خورده امام رو درک بکنیم. آخر بتونیم امام زمان برای چی میاد؟ خلقته لنا اسمتا و ملازا، برای نگهداری ما از گناه، از انحراف، از دوری از خدا تشریف میاد. و پناهگاه ماست، نه پناهگاه ما از زیر ماشین رفتن. زیر ماشین تو برای تو پیاده رو نمیدید، امام زمان وضعی پیاده رو که نباید انسان دوست داشته باشه. ملاز به معنای اینه که ما پناه از شر شیطان و نفس اماره که مهمترینشه. ملازمون از این جهته، پناهگاهمون از این جهته. به هر حال